فرض کنید که اگر کسی نذر بکنه حج یه زیارت امام حسین بره اتفاقا در اشهر حج این مستطیع میشه و حج هم انجام نداده، کدام مقدمه؟ دیگه خیلی سر و صدا بود فلان از این حرفا بود که ایشون اصلا قضیه رو بردن جزو عد میشود که مسئله رو بردن بر این که خب عرض کنم حضورتون که رجحان نذر در وقتی است که یک واجبی تفریط نشه، اگر یک واجبی تفریط شد اون وقت در اینجا عرض کنم حضورتون که خب در صورت اصلا نذر مرجوح میشه، وقتی که نذر مرجوح شد منعقد نمیشه. شما نذر کنید من با مثال اگر فلان کار رو انجام دادید سیگار بکشید، این اصلا نذر منعقد نمیشه، یا نذر بکنید که صلات اللیل بخونید این منعقد میشه. اما در وقت استطاعت در اشهر حج یعنی حج واجب میشه، پس بنابراین به عنوان شرط متأخر رجحان، شرط متأخر رجحان در اینجا عدم الاستطاعت فی ایام الحج، اما با حصول الاستطاعت فی ایام الحج خب اون حج است، اگر اون انجام نده این چی میشه؟ این اصلا عرض کنم حضورتون که منعقد نمیشه. دیگه با اینجا دیگه بحث در اینجاست که عرض کنم حضورتون که خب یه کسی اشکال کرد گفتش که اصلا خود نذر اصلا از استطاعت جلوگیری میکنه، قبل از اینکه در اشهر حج بوده این طبق قاعده هم همینه، اگر در اشهر حج طرف بخواد مستطیع بشه قبل از اینکه حکم به وجوب حج بیاد نذر جلوتر آمده و او رو تملک کرده، یعنی اون استطاعت رو برای خودش گرفته وقتی که حج در اینجا شده. وقت در اینجا خب ایشون نقض کردن به یه مواردی، حالا نقضشون البته درسته، گفتن اگر اینطوره پس بنابراین اگر یه شخصی نذر بکنه تمام ایام سال در روز فرض کنید که دهم ذیحجه تو مسجد جامع اعتکاف کنه صلوات بفرسته، مثلا به دیگه هیچ وقت حج نباید انجام بده، چون قبل از تعلق استطاعت به حج این نذر آمده و میگه برو صلوات بفرست روز دهم روز عرفه. و خب این عرفه، ولی این استبعاد نمیاد اون اصل اشکال رو از بین ببره. خب یه کسی لقال نمیابون بعد خب چه اشکال داره؟ خب اگر ما بخوایم کلاسیک بیایم جلو خب نظر آمده مقدمه، نظر میگه من هر سال نظر میکنم روز پنجم برم چه برم، خب این اصلا نمیذاره حج منعقد بشه. مگر الان فتوا نمیدن؟ الان مگر فتوا نمیدن بر این که اگر شما تا اول شوال مستطیع بودید میتونید استطاعتتون رو به واسطه انفاق از خودتون چه سلب کنید؟ یه بنده خدایی همین حرف خودش با آقا میزد، میگفتش که ما دیدیم امسال باید مکه بریم مستطیع این حوصله‌شو نداریم، آقا شب 15 یا 19 ماه رمضان یک افطاری دادیم به چند نفر آقای چیز بود خب آقا میگفت مشهدیه و یه افطاری مفصل دادیم که چی خب دیدیم خب دیگه استطاعت نداریم و امسال مکه. آقا یه خنده‌ای کردن هیچی نگفتن، هیچی نگفتن. بعد البته به ما گفتن اصلا چیز نیست، صحیح نیست این چیز، این به اصطلاح این قضیه. حالا اینو مسئله رو بعد خدمتتون میگم که چرا صحیح نیست، ولی صحبت در اینه خب این چه اشکال داره شخصی در اول ماه شوال قبل از هلال شوال بیاد اینو ببخشه، مالو ببخشه، ببخشه به حسن حسین و تقی، فرض کنید که 100000 تا 200000 تا 500000 تا جمع کرده میتونه باش مکه بره، به 5 نفر میده و تمامش از استطاعت میفته، سال بعد هم تو سال بعد هم. این درسته؟ یعنی به این کیفیت از میشود که به اصطلاح خلع استطاعت آیا صحیحه که انسان کاری بکنه از استطاعت بود؟ یعنی سقوط اثبات استطاعت آیا درسته؟ این چطور؟ مسئله چطوره؟ و این در اینجا برگشتش به اینه، برگشتش به اینه که در اینجا مسئله عد میشود که تقدم طبیعی در احکامه، ما باید ببینیم شارع به کدام حکم تقدم داده و به کدام حکم تأخر داده. زیارت امام حسین مستحب فی حد نفسه و خود اصل حج واجب است فی حد نفسه با حصول استطاعت، اون وقت آیا انسان عملی انجام بدهد که نتواند به اون عرض می شود که اصل حج بر فرض استطاعت بشه، این میشه هم امر چی؟ امر خلاف واقع میشه. یعنی اگر ما حتی دلیل نداشتیم، اگر دلیل نداشتیم، این مسئله تقدم طبیعی احکام عرض می شود که واجبی، مثل فرض بکنید که حج و امثال ذالک، و خود تقدم عرض می شود که اولویت طبیعی حج بر امثال نذر و اینها، این چیه؟ این انسان رو موسه احتیاط میشه در انسان، که واسه انسان در اینجا جای احتیاط انجام بده اگه دلیل نداشته. حالا ما این باطن قضیه است که اگر شما این باطن رو داشته باشید، موجب می شود که با یک دید دیگری به احکام نگاه بکنید. ولی از نقطه نظر ظاهر ما دلیل داریم. از نقطه نظر ظاهر است که اصلا حج هم نظر منعقد است و هم حج منعقد، به جهت این که در موقع استطاعت اون چه که دلیل وجوب حج است حصول الاستطاعت، هیچ وقت نگفته حصول الاستطاعت آیا فی حد نفسه یا به واسطه شیء آخر یا به واسطه تعلق نظر یا استطاعت. حصول استطاعت در ایام حج این وجوب حج میاره. باشه، الان بنده در ایام حج برام مستطیع است که چیکار کنم؟ حج انجام بدم، هم نذرمو انجام دادم هم حجم انجام دادم. این مثل که فرض کنید که من با مثال، حالا این یه فرض دیگه در اصطلاح قضیه بوده، حالا من آمدم در اینجا خلط کردم، در یه فرض در اینجا اصطلاح این بوده که اگر کسی نذر کنه برای حج، اتفاقا در موقع حج مستطیع بشه، آیا باید به نذرش عمل کنه و این کافیت حجۃ الاسلام هست یا نه؟ این در اونجا این است که هر دوی اینها یکی میشه و تداخل اسباب، یعنی از هر مصادیق تداخل اسباب. میدونم، خب در اینجا دلیل همینه دیگه، دلیل این است که در اینجا این دوتا وجود در امتثال این حد میشود که نیاز، یعنی ما ملاک را به دست میاریم بر این که خود نظر فی حد نفسه اتیان حجه، و این اتیان حج شارع در اینجا نیامده یک ملاک دیگری برای یک حج دیگری قرار بده. وقتی که ما استطاعت رو آمدیم معنا کردیم، برای اینکه استطاعت به چی میگن؟ استطاعت به صرف رفتنه. یک کوه ابو قبیسی نیست استطاعت تا اینکه اون یک حجی دیگر رو بطلبد. استطاعت که شما بتوانید مکه بروید، خب بنده با نظر هم میتوانم مکه بروم، خب اون در اینجا هم ملاک وجوب حج در اینجا حاصل شده، با استیجار هم میشه، نه استیجار در مورد استیجار، اگر لولا استیجار باشه، لولا استیجار باشه، عرض کنم حضورتون که انسان نمیتوانه بره. اما در اینجا مسئله استیجار نیست، مسئله یه نظریست که به حق الله تعلق گرفته، نه به یک امر خارجی. استطاعت واسه یک امور خارجی پیدا شده، مسئله استیجار فرق میکنه. استیجار این است که لولا استیجار من قادر بر بستر رفتن نبودم. این فهم. حالا در مورد زیارت سید شهدا علیه السلام در اینجا هم صحبت در اینه که اگر کسی اشکال کنه، به یکی فرض کنید که مثال این شخص خب مکه نرفته، خب حج هنوز برایش واجب نشده، ولی در حالتی که نذر کرده و نذر قبلا تعلق گرفته، این خب جواب چیه؟ ایشون مثلا میگن که خب این در صورتی است که واجب فوت نشه. و اگر کسی ایراد کنه بگه خب واجبی منعقد نشده تا اینکه فوت بشه، اصلا واجبی در اینجا نیامده. این فرض این است که این مسئله فرض کنید که در اونجا است که ما مثال یک کسی نذر بکند، فرض کنید که یک کسی نذر بکند بر این که مثلا الان بره و در تا فلان مدت حدود مثلا از یک ساعت به اذان تا موقع غروب آفتاب 7 ساعت، عرض کنم حضورتون که 8 ساعت وقت خودش را صرف من با مثال تلاوت قرآن کنه، 8 ساعت، خب 1 ساعت بعد نماز ظهر میشه، آیا این نظم منعقد میشه یا نمیشه؟ این نظم منعقد نمیشه. چرا؟ چون این نظم موجب تفویت واجبی میشه، 1 ساعت بعد چه وجوب میاد؟ لا یقال بر این که خب این هنوز که وقت واجب نیامده، پس بنابراین این نظم اصلا از خود واجب چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه، اصلا واجبی نیست. نه، این نمیتونی حرفو بزنی. چرا؟ زیرا به مجرد فرض کنید که زوال شمس علا ای حال، این از شبت حضورتون که حکم وجوب به صلات ظهر میاد و این نظم منافات با چی پیدا میکنه؟ با صلات ظهر پیدا میکنه، با اون منافات پیدا میکنه، این علا ای حاله. اما ما در مورد عرض می شود که حج هم میتونیم همین حرفو بزنیم که به مجرد استطاعت در اشهر حج این اصلا حضورتون که وجود میاد یا نه. خب در اینجا شک شاید لغالا یا بودن نه اینجا نمیتونیم حرفو بزنیم چون اون استطاعت تا میخواد پیدا بشه اون تعلق نزد زیارت سید شهدا فرض کنیم با حساب اون استطاعت اصلا از میان برداشته اما اینجا که زوال برداشته نمیشه زوال سر جاشه زوال سر جاشه وجوب صلات هم سر جاشه این وجوب اداء به نظم استطاعت حج رو اصلا بر میداره یعنی تا فرض کنیم که امام مثال این الان نظم سهی میمونه شخص احتمال میده در اشهر حج مستطیعه همین که فرض کنیم که در اشهر حج مالی پیدا میکند یه دفعه زید مریض میشه این استطاعت رو باید صرف چی کنه؟ مداوای زید کنه تا میخواد فرض کنید که این استطاعت واجب برش بیاد یه دفعه میبینه تو دفترچهش فلان مقدار بدهکاره اینو باید بر این معجله عجل داره باید اینو صرف چیکار کنه دینش باید بکنه خودم همینطور به معنی اینکه این میخواد مستدی بشه یه دفعه این نظم میاد میگه بنده اینجا هستم زیارت سید شهدا در یکی ولی حالا زیارت شهدا یا فرض کنید که از هر چی فرض کنید که نظم در مورد چی اینو جلو میگیره این در اینجا جواب نمیشه در اینجا داد یعنی باید جواب چی میشه داد؟ باید مسئله رو به استطاعت بود. اینی که شما میگید استطاعت در اشهر حج پیدا بشه یعنی آیا قبل از اشهر حج اگر شخصی مستطیع بود میتواند زائل کند استطاعت را از خود؟ یعنی که نه اون ملاک برای وجوب حج گریبانش رو میگیره مطلع در موقع اشهر حج فعلی میشه یعنی اگر فرض کنید که در ماه رمضان یا قبل از ماه رمضان و امسال زاله کسی مستعتی شد حق ندارد این استطاعت را از خود زائل بکنه که در اشهرش نتوانه مکه بره اینطور نیست استطاعت ولی اصلا در مثلا در بعضی از چیزها داریم در بعضی از جاها این استطاعت به اشهر حج تنها رد نداره اون کسی که میخواد از چین برنشه بیاد بره مکه اونم با اون زمان با اولاق این هشت ماه توراست معنا نداره بگیم استطاعت در اشهر حج پیدا بشه در اشهر حج فعلی میشه این قضیه استطاعت اما تحصیل استطاعت از میشود که برای اشهر حج این لکل شخص حکمان خاصون یختست و به و موارد خاصی در اینجا داره و حصول استطاعت این است که تحصیل است انسان از اول سال باید شروع کنه جمع کنه بذاره کنار تا این که فرض کنید که مثلا در اشهر حج این حرکت کنه برای مکه یا اینکه قبل از اشهر حج اگر از بلاد ناحیه است از اونجا حرکت کنه برای از مشهد دوتون که برای مکه و لذا ما میبینیم این اشهر حجی که در روایات آمده است این ناظر به همین امکنه غریبه است این مکانهای غریب این از مشهد حضورتون که جاهای نزدیک اینا اما اگر یه شخصی فرض کنید که در بلاد دور هست و لازمه اون بلاد 8 ماه راه رفتنه 7 ماه راه رفتنه و اگر کسی در اول اون 7 ماه تفرید کند حج بر ذمه‌اش شد گرچه هنوز از شهر حج نیامده این چیه؟ این مربوط به این است که ما باطن مسئله را ازش بیاییم بعد چیکار بکنیم؟ با توجه به خصوصیات و ظواهر ما بیاییم در این احکام پیاده بکنیم روی این حساب این رجحان نظم میشه رجحان لولایی یعنی لولا این که اگر این مستطیع بشود این چیه؟ این حج واجبه و در حالتی که می‌بینیم این استطاعت با یعنی حکم حجی به گردن این چیه؟ نباشه اما اگر حکم حج به واسطه حصول استطاعت بعد از انعقاد نظر به گردنش بیاد در اینجا ما کشف می‌کنیم از اینکه این نظر اصلا چیه؟ منعقد نشده این از میشود که لذا اگر ما بخوایم مسئله را به صورت کلاسیک بخوایم مطرح بکنیم این اشکال خودش وارده دیگه این اشکال درسته چه فرق میکنه فرض کنید که انسان در موقع چیز در موقع اشهر حج بعد از حصول استطاعت یه دفعه یک مسئله پیش بیاد که کشف بکنه از اینکه مستطیع نبوده یا اینکه در موقع حج این وقتی که استطاعت پیدا میکنه این استطاعت به نسل تعلق میگیره کشف بکنه از اینکه این استطاعت مال حج چه فرق میکنه یه دفعه یه دینی براش پیدا بشه دین معجل باید بپردازه یه دفعه مریض میشه بعد پول صرف عمل قلب مثلا فلان چیزش کنه واجب و نفقه خودش بکنه و کشف از عدم استطاعت میکنه و حالا مجرا خود اینم یکی از مواردش این بخاطر این است که کلاسیک فقه و تئوری فقه بحث میشه و اصلا فرقی بین نظر و بین حج و بین سایر موارد داده نمیشه، موقعیت هر حکمی لحاظ نمیشه، وقت میگن خب نذر یه واجب، حجم یه واجب. حالتی که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این همه مسائلی که در مورد حج آمده، کسی که حج انجام نده بهش میگن یهودی یا نصرانی بمیر، نمیدونم کسی که حج انجام نده میگن به شریعت ابراهیم از دنیا نرفتی مسلمان نشدی، این اهمیتی که فرض کنی که راجب حج انقدر داده میشه، با یه نظر اینا میان چیکار میکنن؟ واقعی واجبه اینا واجبه دیگه. کجا این از مثلا به فرض کنی که مثل که فرض کنی که مثلا میگن که زنا حرامه، فرض کنی که عرض کنم حضورتون که یه دروغه مثلا هر دوش حرامه دیگه، خب هم زنا کشتن قتل نفس حرامه، یه دروغ گفتنی که آقا بنده سبزی خریدم اینم حرامه، هر دو حرامه، اگه تعارض کنه بین هم دیگه آیا قتل نفس در این صورت مقدمه یا این دروغ قتل مقدمه؟ خب همونطوری که ما از مشاهد حضورتون که استفاده میکنیم از روایات برای اهمیت واجب، باید برای ما چی بشه؟ تحصیل بشه. خب این خودش یه مطلب دیگه این از این باید. اما خب فی حد نفسه همونطوری که من عرض کردم، اطلاع بر آراء قوم، این اطلاع خوبه، مثلا مطلع باشه نحوه از می شود که بیان رو بدونه، نحوه استدلال رو بدونه، کیفیت نظرات را بداند، تا اینکه چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات هر دو بتونه خب براش یک چیز باشه دیگه، یک اصلا حضورتون که در اینجا یک لایک باشه. تو امروز هم یه مقداری بحثمون راجع به همین بود که قاعده لازرر صحبت در این بود که یه قاعده امتنانیه است، اگر در یک مورد از میشاد حضورتون که تعارض پیدا کرد جریان این قاعده با ضرر، خود این قاعده چیکار میکنه؟ از میشود که نفی حکم ضرری را میکنه از خودش و جاری نمیشه، که همون وضوع در صورت جهل به ضرر و امثال ذلک خودش از مواردی است که ما می‌خواستیم راجع به همین می شود که این مورد اصلا صحبت بکنه که ملاک در جریان وارد چی. خوبه انسان اطلاع پیدا بکنه، یعنی یک تزلعی به انسان میده. تزلع در فقه خیلی مهمه، انسان نسبت به مبانی متزلع باشه، وارد باشه، روایات رو خوب بدونه، جایگاه روایات رو هر کدام بدونه، جایگاه احکام را بدونه، خودش بتواند ملاک را به دست بیاره برای احکام. دیدید بعضی از اوقات بعضی از فقهای فتاوایی میدن که به نظر خیلی عجیب میاد، اینها چون خودشون ملاک را به دست آوردن، یه خودشون مصدر برای حکم میشن، خودشون این ملاک براش روشن هست، خودش میدونه که الان یعنی شمش اقتضا میکنه که الان نظر شارع را در اینجا بفهمه. اونی که مثلا فرض کنید که من با مثال حکمی نداره ولی نیست، یعنی چیز شده، یعنی پر شده. البته هر کسی اینطور نیست، اونایی که یه خودم یه چیزایی دارن مثلا نه این حد کسی بتونه ده. یا اونطور، یا این که فرض کنید که قضیه بیفته به دست اینها فرمولی، یا همینطور یه اصلی رو جاری بکنن و فلان جاری بکنن، بزنن به ماست و دروازه و همه چی و هرچون که من با مثال همه رو به اباحه و فلان رو بگیرن و چی کار بکنن و یک فقه آبکی و دوری به دست بیارن و بعد هم به افراد بنام میشن میان مقاله بدن این طرف اون طرف نمیدونن که چی و فلانی حدی یه دوستان بگیرن و بزنن و هر کاری دلشون بخواد بکنن و شک و شبهه و فلان ایجاد بکنن در موضوعات و بعدم به واسطه موضوعات هم خب هر خوش میدهدشون بخواد بیارن و دارید میبینید دیگه سخت جنین و فلان و بلمان، این هنوز انسان نشده، این هنوز روح انسانیت نداره، این هنوز حیوانه و حیوان هم مثل بچه سگ و بچه گربه. شما یه بچه سگ رو نمیتونی سخت کنید، سختش بکنید پای نداره بچه گربه، چون هنوز روح انسان برش دمیده نشده. احمق بشور اگر تو بچه سگ رو سخت بکنی، این دیه داره، کفاره داره، این دیه داره. بچه گربه رو سخت بکنی تا قبلا دمیدن رو این دیه باید بدی، حالا این بچه سگ شد، این آدم بچه گربه و بچه سیز شد. دادم میگه خب بله ده خود دلیل داریم، دلیل میگه این ما تو ولی خدا نه با انسان نیست، اما خب چون دلیل گفته تعبد میکنه، دلیل گفته شیکمی که نگفته، چون بچه انسان یک دلیل گفته، بچه خرس که نیست، بچه تو شاید بچه خرس باشه ولی آدم های دیگه اینها انسان نه، اینا چه دلیل. این فقهی که این همه یعنی فقه فرمولی به اینجا میرسونه، یعنی اگه قرار فقه فرمولی باشه من یک فقهی براتون درست میکنم جدا راه برین تو خیابون فقط بشکنم بزنینا، اگه قرار بر این باشه که ما بیایم فقه فرمولی کنیم طبق ادله بیایم تو هر حکمی من تشکیل میکنم، در هر موضوعی من تشکیل میکنم، همچین الکل رو براتون حلال میکنم که مثل آب خوردن راه برین بخورید مست بکنه هیچ دردتون نشه، هیچ دو تا فرمول سر هم می‌کنیم میشه الکل، این جامد اونم جامد، هیچ دلیلی بر مایه بلاصاله نه وجود داره نه چی، از کجا دلیل بر حرمت دو تا فرمول؟ مگه الکل فرمول نیست؟ مثلا فرمول رو با هم دیگه دو تا ماده رو قاطی می‌کنیم میشه چه دلیل بر حرمت داره؟ تک تکش که این چیز نیست، حرام، انضمامش هم که چیز نیست، شک می‌کنیم در اینکه آیا از انضمام این عد می‌شود حضورتون که حکمش تغییر شد، استصحاب هدیت عد می‌شود که تنهاییش رو می‌کنیم، بگیم در صورت انضمام هم چه حلال مست هم می‌کنه خب بکنیم مستی، مگر هر چیزی که مست کنند از حرام باید الکل باشه غیر الکل، یعنی هر چیزی رو شما بخواید دست بگذارید ما در موضوع شک درست می‌کنیم، هیچ کاری نداره، خب این دینه، یعنی دین سنگ به سنگ بند میشه، این تو اگر پیغمبر فقیه اون کسی است که پیغمبر رو جای خودش بگذاره، یعنی بگه الان رسول الله آمده در اینجا گرفته نشسته، الان او چی میگه، این میشه فقیه، وقت دیدش نسبت به قضایی چی میشه فرق میکنه، اون آقایی که فتوا میده جناب اون شیخ بیدین لامذهبی که فتوا میده و میگه که موسیقی های تلویزیون خوشگل نمیدونم خسته کننده است و تنوع داد، اون بیدین بعد سوال کرد آشه با اون شیکم کذاب اگر پیغمبر آمد و اینجا نشست به این تلویزیونی که تو داری دلنگ میگه نگاه میکنه بعدم این حرفو میزنه، آخ جون بزن ببینی، بزن ستار و سنتور و فلان حرفا، اینجور پیغمبرت میکنه تو نشستی همینطوری هر داری این حرفا رو میزنی، یا اینکه فرض کنی که اگر رسول خدا بیاد، اگر امام صادق بیاد در اینجا میگه که برو از زن تقلید بکن، میگه برو زن مرجع بشه، این زنها اینا یا مثلا شکر اینا میتونی کی میگه آقای بود آقای چی یا سعدودی گفته بود که اگه اینا برن تو رئیس جمهور بده رفت بزاد اکلی به من نکه چی میشه باید رئیس جمهور تو بیمارستان ازن باش ملاقات کنن و و اون بچه بغلش شیر میده آقای رئیس جمهور فرض کنید که فرانسه اومده میخواد دیدن دیدنش بیاد راجع مملکت صحبت خب بنده خدا راز میگه دیگه حالا یعنی باید با این فقی اینجاست که تن آدم میلرزه، یعنی امام صادق میگه بی شرف بی دین، اگر تو داری از روایت من داری دین رو برای مردم بیان میکنی، یعنی باید خودتو جای من بگذاری، منو جای خودت بگذاری، ببینی من الان در زمان تو این فتوار مردم میدم یا نمیدم، یعنی من با اون کیفیت میام بگم که آقا برو این تلویزیون رو تماشا کن، تازه کمه بهترش کنی، یه رفعه شده امام صادق یا تار و تنبور گوش بده، آقا بی پدر مادرها این همه هی دارید میگید آقا این فرض کنید امام صادق آقا موارد محلله دارد موارد محرمی دارد بنا دارد، یک ماری بیاد میگید امام صادق داشته تار و تنبور گوش میده، دلش بخواد میخواسته سلوکش خوب بشه سبک بشه نفسش سبک بشه تجرد نفسانی پیدا بکنه تارتم، خب این چطور میشه؟ حالا فرض کنید که به مثال این چیزهایی است که یعنی نمونه عملی در روش ائمه بیاد نشون بده که این کارو میکردن، خب اینقدر مسئله به این اهمیتی، اینقدر نغمه، اینقدر آواز، اینقدر موسیقی در اون زمان، یک روایت داریم که امام صادق گفته باشه این آلات اگر صرف محلله بشه اشکال نداره، یه روایت بهت نشون بدید، خب خب یارو داره میگه آقا من تو دستشویی هم سر صدای موسیقی هم سر صدا نه حرام است باید توجه پیدا نکنی. خب این بگه که خب اونا آقا به امام صادق میگه اونا کار حرام میکنن گوش دادن من که حرام نیست بنده کیف میکنم بنده سلوکم میکنم اونا حالا کار حرام میکنن من گوش بدم چه اشکال داره؟ خب این حرفو چرا نزن؟ وقت اینها در میارن میبرن تو قنا، قنای محرم، قنای محرم تقنا بالقرآن فلان کنید پس معلومه خود قنا اشکال نداره قنای محرم اشکال داره. بعد وقت شک در موضوع میکنن منظور از محرم اون نیست که برخلاف این مصالح باشه برخلاف چی؟ تو مصلحت تشخیص میدی؟ تو میفهمی؟ برخلاف چی باشه؟ مجلس مجلس حرام باشه بابا خود موسیقی قدر مجلس حرام میکنه دیگه نه اینکه یه مجلس حرام حتما باید فرض کنی که یک رقاصی اون تو مجلس برقصه بشه حرام بعدم زدن خب اون اصل مجلس حرامه این دیگه موسیقی کاری نداره اصل حضورش اونجا میشه حرام چه موسیقی بزنه چه نزنه خیلی مسئله مهمه همین مسئله این که انسان خودش رو فرض بکنه در چیز همین امیرالمومنین علیه السلام به شری میفرماید یا شری انک جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی یعنی بدون کجا نشستی بدون در مقام قضاوت که از می شود که چه شخصی قرار گرفتی نمیشه دیگه انسان فرض کنید که همینطوری با مثال بیاد و درمان و احراب و دماغ و نفوس مردم همینطوری بیاد حتی حکم بده فتوا بده در حالی که اینها چیز نیستن یارو میگه میزدیم میکشتیم یا بهشتیه یا جهنم جان ما آقا و آقا میفرمودن ما با اینها بودیم تا وقتی که خون از دماغ کسی نیاد اینقدر اهمیت داره خون از دماغ یعنی اینقدر مسئله مهمه همینطوری یعنی من باور نمی کنم یه شخصی متصل نباشه یک شخصی متصل نباشه وقت بیاد عهده‌دار دماغ مردم بشه اعراض مردم بشه به بند خدای نقل میکرد گفت که یک شخصی بود از اولیا حتی میگو از اولیا یک شخص صاحب نفسی بود به نام نعمتی در تهران بود و باش ملاقات کرده بود حالاتی داشت و چی داشته یه حرفا از دوستانه ولی هنوز به اصطلاح چیز نیست آمده قوم بعد این تعریف میکرد از اون شخص گفت که اینو در همون اوایل انقلاب در اون مجلس و اونها دو سه سال اینو خیلی ها دشمن داشت و فلان داشت و حرفا اینو میگیرن و تهمت زنا بهش میزنن زنای محسنه بهش میزنن میبرن در کرج اونجا خلاصه نگهش میدن پرونده درست میکنن هرچی میگه بابا اون شهودی که شهادت دادن کو اسماشو باشن بیان هیچی نمیارن بعد بالاخره میگن نامه میخواد بره برای تهران و وصیت‌نامه می‌نویسه و فلان و حکم اعدام بعد بره تهران و این گولش میزنن نصف شب میان سراغش رو میکشنش بیرون و میبرن اعدامش میکنن میزنن فلان تمام اون پاسدارانی که اعدامش کردن همه اینها رو مجاهدین کشتن تو خیابون و این طرف و طرف رئیس دادگاه و فلان همه رو اینها به همین شما خیال میکنید تیری که داره اون منافق میزنه و از دست خودش داره میزنه وسیله معمول خدا برمیداره حال فرض کنید حالا نمیگیم به حق میزنه و این حساب نداره نه ولی هر چیزی حسابی داره به نحو قضیه کلیه خب نیست و خلاصه پسر این آقا میاد میره در مجلس و میره جریان رو به اصطلاح میگه به نماینده مشهد اون عمامش رو میزنه زنه میگه در حکومت اسلامی که آقای نعمتی که برای فلان و فلان چیز میکنه بیان بکشن نوبت ما چی میخواد بشه. بعد این آقا میره پیش آقایشون، فقط اظهار تأسف میکنه، میگه من قلبا متأسف هستم از این قضیه خدایشون و این رو من میگم که جزو شهدا به حساب بیارم. همین این اظهار تأسف میکنن و من قلبا متأسفم. چی شد زدن کشتن بدبخت، چی شد شما متأسفی؟ آقا باید مملکت رو زیر دینامیت برد وقتی یه همچین وضعی هست. چی متاسفم برده کن؟ شما مرا شریک در این مصیبت بده. حالا دانستیم بگه من رو آسون این صاحب رو بگیرد بی خود نبوده که اینها آقا درشون خدا اون دونه در میرین که شروع کنن رساله بدن و فلان کنن چیکار کنن. وقتی که میرزای شیرازی نیم ساعت گریه میکنه که مرجعیت، اون میفهمه قضیه را که چقدر مسئله مشکله. میتونه دیگه خود به فتوا نمیشه داد، نمیشه مردم را نمیشه انسان خلاصه متکفل بشه، مسئولیت مردم نمیتونه به عهده بگیره. انشاءالله که من شما